الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با ولایت اب و جد بر مجنون بود، مجنون و مجنونه. ولی اینها کیاهکی هست، در حالی که هنوز صغیر هستند لا اشکال که ولیشون جد و پدرند، به عموم صغر سوا انکانا مجنونین اولم یکن، به عموم صغر. اما بعد که بالغ شدند این دیگه از اون ادله صغر خارج میشه. حالا ولیشون کیه؟ اگر فرض کردیم فرض اول این بود که این جنونشون متصل به صغر باشه، یعنی همچنان از صغر مجنون و مجنونه هستن و بالغ میشن، در این حال اونم استصحاب حکم میکرد که ولیشون همون پدر و جده و این کافی بود. حالا اگر استصحاب رو کسی اشکال کرد چی؟ نیاز به دلیل دیگر دارد. و همچنین در صورتی که جنون متصل به صغر نباشه، کبیر شد، مدتی هم حالش خوب بود، نتیجتا از ولایت پدر و جد بیرون آمد، حالا دو مرتبه مجنون شد، آیا بازم جد و پدر ولیشه؟ این نیاز به دلیل جدید دارد. عده بسیاری از بزرگان فقها این رو ادعا کردن، فتوا هم دادن که بله باز هم ولیش جد و پدره. دوران بین اینه که ولیش جد و پدر باشد یا نه ولی حاکم و شرع مقدس براش معین نکرده، یصل النوبه به ولایت حاکم شهر مثلا. حالا دلیل در اینجا چی داریم بر این که بگیم بازم جد و پدر برش ولایت دارن و نوبت به حاکم شهر نمیرسه؟ مرحوم نراقی در مستند یه سلسله ادله‌ای را تنظیم فرموده، مرحوم آقای خویی هم در مبانی کم و بیش از ایشون تبعیت کرده و همون ادله را تقریر فرموده به نحو اوفا. یکی از اون ادله را قبل از تعطیلات خوندیم، روایتی بود که شیخ انصاری هم بهش استدلال کرده، روایت زراره عن ابی جعفر علیه السلام. روایت را، استدلال را، تقریبش را قبل از تعطیل چهارشنبه گذشته به عرض رسوندیم. بعدم اشکالاتی که بود که در مجموع استدلال به اون روایت تمام نبود. دلیل دومی که بهش استدلال شده سیره است. سیره عقلا بر اینه که نسبت مجنون و مجنونه پدر و جد ولایت دارن و چون شارع رد نکرده یک شف که شارع هم به همین مطلب راضی است. مرحوم آقای خویی با یه تعبیر محکمی می‌فرمایند از سیرت القطعیه ان سیرت القطعیه قائمتون علا قیام الاب والجده به ادارت شؤون المجنون والمجنونه فی نکاه و غیره من دون ان یثبت ان ذالک ردعون، ردعی هم از طرف شارع نشده، فیکشف رضا و شارع به همین شارع راضی است، شارع هم پدر و جد را ولی قرار داده است. بعد هم حالا ضمن توضیح که بله توضیحاتی دنبالش بیان میکنم برای تتمیم این مطلب، در رابطه با این دلیل ادعای سیره در بین مسلمان عقلا اماهم عقلا، سیره قطعیه. اگر سیره مسلمین باشد که خب دلالتش متوقف بر عدم و رد نبود، خود او کاشف بود از حکم شرعی، اینی که گفتن ولم یثبت رد اون انزالک، پیداست که مقصودشون سیره عقلاست که قابل رده، ولی لم یثبت رد اون. سیره عقلا بر این که متصدی امور مجانی پدر و جدشه. در اینجا حالا باید ببینیم این دیگه امر وجدانی است برای خود ما، یه همچین سیره احراز می شود و قطع به چنین سیره پیدا می کنیم. اولا اگر چنین چیزی رو بیابیم، اون اندازه‌ای که می تونیم ادعا کنیم نسبت به پدره، اما این که نسبت به جد یه همچین امری رائج بین العقلا بوده باشد، آیا واقعا میتونیم ادعا کنیم سیره قائمتون بر ولایت ابو جد اونجوری که در صغیر و صغیر هست، که حتی جد مقدم بر اب بوده باشد؟ این کار مشکلی است، این ادعای این قطع کردن. پایه این استدلال روی این امر وجدانی است دیگه. اولا باید این سیره رو احراز کنیم، آیا میتونیم یا نه. دوما
چه اشکال داره که سیره دلیلش باشه بعد جد در مقدم برام نه؟
حالا ببینیم، حالا هست سیره میدونم سیره هست، اصل ولایت جد اینو در سیره در بین عقلا شما دیدید چند مورد کجاها در چه اگه دیدید این رو، اگه نباشین تصور شما خوبه. ببینید یه وقتی در مقام تصور با این گفتگوها با این حرفایی که مطرحه، قبلنم تو رساله ها خوندید، بالای منبرم گفتید، برای مردمم بیان کردید، ضمن به اصطلاح تکبیرات، ضمن به اصطلاح نیت حج و احرامتونم گفتی، خب اون یه مطلبه. اما خالی و ذهن توی عرف توی بین مردم چنین چیزی هست سیره بر اینه؟ بله خیلی جا مادر این رو هدایت میکنه و همسان
خیلی وقتا
که سیره شو اول با معین کنیم
عدم رد از این کار،
از کدوم کار؟ از چه کاری؟
پدر امور مجنون رو
با بسیار خوب، حالا بگو پدر در جدم دارید نه هیچ کاری نداریم به روایت، هیچ کاری نداریم، نه هیچ کاری، هیچ کاری نداریم به روایت. شما میگید سیره، سیره یعنی امر دارج که دیده باشید موارد بسیاری را در بین عقلا این چنین متعارفه. اینو چند مورد دیدی؟ خب مادر، حالا میگم از چند مورد دیدی که جد این کار رو در این وسایل حتی با نبودن پدر چند مورد دیدی؟ چند مورد دیدی؟ خیلی خوب، پس این خودت داری جواب خودت، تازه داری خود عاقل میشی.
حضرت استاد اگر ثابت بشه که سیره جریان داره، برای که یکی از این شاهدان، حالا چه پدر چه جد چه مادر چه برادر چه دایی، به هر حال یک از ارکان بقیه غیر از جد و پدر رو بگم شرع به صدا رد فرموده، به زمینه این ثابت بکنه.
بقیه هم همینطور، بقیه اقوام، حالا همین هم مورد صحبت. این یه نکته. نکته دومی که به نظر بنده اینجا مغفول عنه مونده و عنایت نفرمودند اینه که همینی که تو ذهن شماها هست، طبعا یه انسانی که توی خانواده مجنون شده، بستگان او عم از پدر یا جد یا دایی یا خاله یا عمو یا مادر امثال اینها در عرف کارهای او رو کردن به عهده میگیرن، وظیفه خودشون میدونن، لباسشو بشورن، تمیزش کنن، حمامش ببرن، غذاشو جور کنن، جای خوابشو جور کنن، امثال اینها. این تعبیرات آقایونم اول رفته رو همین ادارت و شؤون هم، اینش به جای خود. اما اینا هیچ کدوم به درد ما نمیخوره، اینا بحث ولایت نیست توش. بله عرفن اینا رو انجام میدن. اینجا اولا دو مسئله هست، یه مسئله این که اگر اینا انجام ندند ازشون مؤاخذه میکنند یا نه میرن میسپارنش به تیمارستان، میگن به عهده حاکم شهر، به عهده دولت. ثانیاً این امور بحث ولایتی نیست که نیاز به جعل و نصب شارع داشته باشد. در این مسائل شارع وظیفه‌ای تعیین نکرده، مگر بریم تو بحث نفقات و امثال اونها. بله خرجش واجبه، ولیی داشته باشه اون چنین از باب نفقات، نه بحث ولایت. ولایتی که بتونه در مالش، در ازدواجش، در طلاقش تأثیر گذار باشه و معاملاتش و طلاق و نکاحش در رابطه با او جاری باشد، مجزی باشد، مؤثر باشد، این مورد بحث ماست. بحث ما که درباره نگهداری اونا نیست. نگهداری اونها بله اداره شون عرفن معمولا به عهده اونا میاد. حالا حتی اگه اونا نباشه، همسایه‌ها که هم نه، متصدی این کار میشن، آشناهان دیگر که به هیچ وجه جنبه وجوب شرعی براشون نداره. به ما اینکه یک مسلمانه، به ما اینکه یک جوانه، یک دختره، یک پسره و همسال اینها، یا حتی اگر در سنین بالا، در کهولت، در پیرمردی، در مبتلا شده باشه به این بیماری. الان بیمارانی که مبتلا میشن به آلزایمر چه کارشون میکنن؟ به آخر بستگانشون ملتزمن او رو نگهداری کنن. این ادارت و شؤونهم، اینا یه مطلبه. اما ولایت بر امرشون که طلاق و نکاح و بیع و شراش، تصرفات در اموالشون، اینا مجزی باشد. چی؟ کسی که الان مبتلا به آلزایمر شده، البته حالا ها گاهی میپرسن که خب نگهداریش میکنن، پسرهاش یا پسر بزرگش یا فلان، این میتونه اموالش را تصرف کنه؟ آمده اتفاقا، حالا الان یادم افتاد، چهار پنج روز قبل بود، دو هفته قبل بود، کسی تلفن میزد که همچی کسی مبتلا شده، یک وکیل دادگستری گفته من میتونم پول نقدی که در اون حسابش داره فلان، اینو به یه جوری به تو منتقل کنم، آیا این جایزه یا نه؟ خب آیا این جایزه برای او شرع تصرف در این مالش؟ نه، این مسئله جواز تصرف در مال ولایت میخواد. کو دلیلش؟ اونی که شما میتونید سیره قطعی ادعا کنید، حالا بیایید در ذهن مبارکتون اینا رو از هم جدا کنید، سیره قطعی ادعا کنید بله عرفن اداره شؤون اونها را این چنین به عهده میگیرن. شؤون به معنای این تکالیف در حقیقت، نگهداری او، کارهایی که نیاز داره. چی آقا؟ حالا زن دادنش شؤونش، اون زن گرفتن او، اما ازدواجش به وسیله این صحیحه؟ خوراکشم تهیه کردن درست، بس شؤون اونه، اما این باید بره از پول خودش بخره، بعدم با بقال معامله کنه به اسم خودش، به نام خودش، نه به نام او. بخوایم بیایم حالا، بخوایم یه روایت صحبتش نیست، بخوایم بیایم در اینجا ادعای سیره کنیم، خوب عنایت کنید این قضیه رو. ادعای سیره بر این که در بین اقلا نسبت به این امور محتاج علل ولایه هم، بله این سیره جاری است. میتونیم این رو ادعا کنیم و قطع پیدا کنیم؟ اینو وقتی از هم جدا کردیم نسبت به این امور آیا واقعا دیدید، امتحان کردید، مواردی را تجربه کردید که چنین سیره‌ای وجود داشته باشد؟ این دیگه علیکم به وجدان خودتون. بله اون شؤون متعارف اونا دیگه در عرف است و هرچی بهش نزدیکتر عرف کردن اون میگذاره و نشده بعدی، نشد بعدی، دورتر تا حتی به همسایگان عموم المؤمنین و امثال اینا میرسه. همون جا هم عرض میکنم اگر ابا کنه بره تحویل بده به مقامات عمومی، دادستانی، دولت، چنین بگین اینجور از عهده من خواست مثلا، چنین میتونه کمان که اول متداول. حالا به اونا کاری نداریم، چقدرش وجدانی باشه نباشه، خلاف عاطفه باشه خلاف احساس باشه، اینا یه مسئله. اما اموری که نیاز به ولایت شرعی دارد آیا اینها هم متعارفون بین الناس که بشه روش سیره ادعا کرد؟ این مشکل، این سوال هست و بالوجدان ادعای چنین سیره‌ای بسیار مشکل. و ثالثاً عجیب اینه مرحوم آقای خویی با این قطعیت ادعای سیره می کنن. در این حال در دو صفحه قبل خود ایشون نقل کردن اجماع بر تفصیل را، یعنی بله پدر و مادر ولایت بر جنون متصل دارن اما بر جنون منفصل ندارن، اجماع. البته بعد در اجماعش خدشه میکنن که این اجماع مدرکی است، علت چینه که اونجا استصحاب داشتن اینجا ندارن، به این دلیل توجه نداشتن مثلا. حالا در اجماعش خدشه، ما به اونش کاری نداریم. معناش اینه در عرفی که شما میبینید، شما که کدوم عرف رو میبینید؟ عرف مسلمان ها رو دارید میبینید ولی عرف غیر مسلمان ها رو؟ بله اواخر اون یه سفر لندن تشی بردید، بله اونم فرصت نشد که وارد عرفشون هم بشید. اونی که دیدید اونه. در این عرف مسلمان ها که یک چنین اکثریتی قائل به تفصیل، یعنی نسبت به جنون منفصل ولایت ندارد، حاکمشون، مقلدشون، مجتهدشون اینجوری فتوا میدهد در اکثریت، حالا اجماع باشه یا نباشه، یا اجماع هم اگر باشه حجت باشه یا نه، اجماع مدرکیست حجت نیست، اون وقت در یک چنین عرفی اگر فرض کنیم حالا جد و پدر میان براش تصمیم گیری میکنن، زن براش میگیرن، کسی هم دیگه بهشون حرف نمیزنه، زنم میفرستن زیر دست این دو پسر دیوانه یا دختر دیوانه شونو به کسی میدن، فرض کنید اینو، یعنی معنای این مطلب اینه، یعنی اینا دارن یه کار خلاف شرع میکنن. وقت آیا میتونیم این سیره رو حجت قرار بدیم؟ یه سیره ناشی از عدم المبالات. شیخ در بحث معاملات سبی در مکاسب میگه سیره از چنین، شیخ میگه این سیره ناشی از عدم مبالاته، با این توجه به مثلا فتاوای آقایون. اینجا هم با توجه به این نکته خود ایشون ادعا نقل میکنه اجماع بر تفصیل را، بله حالا در اجماعش موضوعا او حکمر خدشه بشه، ولی بالاخره اینش مسلمه که یک قو اقوال کثیری بر این مطلب هست و در این حال میگید رایجون سیره هست، فرزنا، سلمنا. اما این معناش اینه که این جمع دارن کار خلاف شرع و بدون مبالات انجام میدن.
دلیل نداریم، شافه هم دیدی از ما مدرکی
فتوا داریم، دلیل برای ما نمیشه.
دلیل اون فتوا هم شما فرمایید مدرکی
بسیار خوب. حالا مدرکی که بعد مدارکی دیگه اش هم میبینیم اون بحث. میگیم فتوا داریم، این نقل اجماع یک شف از این که نماها، بلکه قبل از ماها فتوای همشون یا اکثرشون علا عدم الولایه، یا شف از این کاری نداریم درست یا نادرست، و کاری نداریم این اجماع حجت یا نه، ولی بالاخره این اقوال بوده در بین فقها. و در این حال میگید سیره بر اینه، معناش این سیره بر کار خلاف شرعه، بر کار خلاف فتاوای این مراجعشونه. مردم از همینا تقلید میکردن دیگه. بنابراین چطور میتواند این سیره در اینجا حجت بوده باشد؟ بله آقا، نه بس اون در جون منفصله، شما هنوز از حالت متصل بیرون نیامدی، بحثمون در منفصله. در متصل گفتیم استصحاب داریم، اشکالات استصحاب هم رفع کردیم، گفتیم از ذره ما تامون، اون بحثی در اونجا نیست. مشکل مثل آقای خوییه که اون استصحاب رو اشکال میکرد، ما بحثمون در جون منفصله. بله ایشون روز اولم روز چهارشنبه یا سه‌شنبه عرض کردیم، بله این مباحث را ذیل جنون متصل ذکر کردن، به حسابی که استصحاب براشون تمام نبود، ناچار بود به این ادله تمسک کنن. ولی ما که در اونجا این نیاز داریم، و بعدم میگن این ادله در منفصلم میاد تمام، به همین ادله میخوان در منفصلم تمسک کنن. ولی خدا آقای خویی هم در حاشیه عروه فتوا نداده، فیه اشکال و الاحبت و کذا، با احتیاط و اشکال عبور کردن در جنون منفصل رو هم. در هر حال استدلال به اینها، اینم یه اشکال در سیره. آخرین اشکال اینه که فرض کنید ما در بین مسلمان ها دیدیم چنین روشی هست، کسانی راجع به پسر مثلا مجنون کبیرشون منفصلشون تصمیم میگیرن، تصرف میکنن، نکاح و طلاقشون و همچنین به اصطلاح بیع و شرای اموالشون سیره هست. اما این سیره آیا به اینه که صرفاً به اتکال ولایت خودشون، یا شاید همین موارد، مواردیش بالاخره یه مواردیش در بین مردم 100% رایج نیست، 1%، 1 در 1000، 1 در 10,000 یه مواردی اتفاق میفته. لعل این مواردی که میبینیم این پدر یا جد آدم متدین و این گونه تصرفات رو میکند، رفته از حاکم شهر اجازه گرفته، به استجازه از حاکم شهر بوده. چرا؟ مردم متدینن، همون وقت میره مسئلهشو میپرسه، بعدم اجازه رو میگیره. حاکم شهرش میگه نه، به عهده حاکم شهر، میگه پس شما اجازه میفرمایید؟ میگه بله. بله حاکم شهر هم بعدم خواهیم گفت بهترین راهش اینه که وقتی میخواد تصرف کنه، خب خودش که نمیتونه همه اینا رو متصدی بشه، معمولا در این جور موارد یه قیم میگذاره. چه قیمی بهتر از پدر و جد؟ حاکم شهر هم احتیاطش هم لااقل اینه که این کارو بکنه، که اینو بعد در مقام استنتاج خواهیم گفت. عرض کردم ببینید اینا در اینجا خرد شده، سیره اغلا که نداریم چجور کشف کنیم. چرا در همه در همون اغلا هم ببینیم آیا این سیره ضمن اینه که قانونشون اینه یا نه؟ قانونشون این نیست، قانونشون اینه که باید بری دادستانی، در این حال خودشون اینا این کارو میکنن، خب میشه عدم المبالات، یا میرن از دادستانی اجازه میگیرن، اینم هست در اونها هم همین. بنابراین در مجموع اتکال بر این سیره در این مسئله، این سیره ادعا شده هم میبینیم جای درستی نداره و قابل اتکال نیست. این دو، یک روایت زراره، دو این سیره. سوم، یه سری روایات داریم زیل این آیه شریفه، الا ان یعفون او یعفو والذی بیده عقدة نکاح. در زیل این آیه شریفه روایات متعددی داریم در تفسیر الذی بیده عقدة نکاح. در حقیقت امام بیان میکنه که اینا کیا هستن. من الذی بیده عقدة نکاح، خود اون زن و شوهر نه، الا ان یعفون او یعفو و الذی بیده عقدة نکاح. یکی از اونها روایت ابی بصیر و سماعه جمیعاً روایت معتبر، ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. اگر زنی رو عقد کردی و قبل از تماس با او رو طلاق دادی، مهری که براش معین کردی نصف اون مهر رو باید بهش بپردازی. خب این به اصطلاح فتوای مشهورم کذالک. آیه می فرماید مگر اون دختر ببخشد، اون زن ببخشد، الا ان یعفون او یعفو و الذی بیده عقدة نکاح، اون کسی که عقده نکاح در دستشه، یعنی ولایت دارد، قدرت بر نکاح و طلاق دارد، او ببخشه. الا چنین، بعد امام معنا می کند قال هو الاب او الاخ او رجل یوسا الی، پدر یا برادر یا وصی، من رجلی که وصی واقع شده، وصیت شده به او. در مورد ار رجل یوسا الی خودش بحث مستقلی خواهد آمد، ولو مرحوم سید در عروه در همین اول مسئله او به شکل دیگری وارد شده. مرحوم سید در ورود در مسئله به این شکل وارد شده که کلن در موارد قصر یا قیب پنج مورد ولایت قابل تصوره: پدر، جد، حاکم شهر، وصی و به موردی پنج مورد ولایت قابل تصوره. اون وقت یکی یک باید ببینیم اینا کجا هستن، در چه موردی اینه و در چه موردی او. من جمله وصیه که در این روایت بهش اشاره شده. حالا ما فعلا به اون کاری نداریم، عمده در همون قسمت اول و الاب. البته ما باشیم و این روایت میگه هو الاب و الاخ و الوصی، در حالتی که اخ میدونیم ادله دیگر روایات دیگر میگوید ولایت ندارد. روایات متعددی میگه ولایت ندارد، خب معارض میشه، یا این رو تخصیص میزنه، یا به نحوی باید حمل کنیم بر یه مواردی که اینا یکی یک در بحثای بعد یکی از فروع چه خواهد آمد. مواردی در مورد پدر هم همچی به صورت عام بر این زن ظاهرش اینه که هم بر صغیره، هم بر کبیره، هم بر مجنونه، هم بر سالم، بر همش ولایت داره. اونا خرج به دلیل هر جایی که ثبته که ولایت ندارد به اون ادله خارج میشه، یبقا تحتش ولایت بر صغیر، صغیره و مجنونه. این دوتا که اجماع بر خروج نداریم، پس به همین روایت عملش باقی میماند. ضمن این که اضافه بر این که در این روایت که در مقام بیان یعفو والذی بیده عقدة نکاح، در مقام بیان که اینا کی هستن هیچ اسمی از حاکم برده نشده، و این نشون میده که نه، در این موارد حاکم شهر ولایتی ندارد، نفی میکند. حالا اگر بعدها نسبت به کسی که هیچ گونه ولیگی ندارد از باب حسبه، از باب امور زمین مانده بگیم حاکم ولایت دارد، اون نسبت به خیلی جای دیگه است، این جعل ثانوی است نه جعل اولی، به عنوان ناچاری، به عنوان امر من امور الحسبیه به اصطلاح، و از این جهت اون مسئلتون اخرى. بله، در این روایت جد ذکر نشده، والاب والاخ، جد ذکر نشده. حالا یا بگیم که اب در اینجا به اون معنای وسیع که یشمل و ابل اب و الاجداد رو هم، اجداد ابی را، به اون معنا که طبق بعضی از آیات دیگر هم اینجور استفاده می کردیم، آبای ابراهیم و اسماعیل و یعقوب و کذا، یا نه بگیم اینجا فقط اب رو ذکر کرده، جد رو ذکر نکرده، و این روایت دلالتش بر ولایت جد تام نیست، فقط نسبت به اب دلالت می کند نه نسبت به جد. اینم یه روایت. روایت دیگر صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، آقای مهدیپور حاضر تازه از مسافرت اومده هنوز داره چرت میزنه، ولذا نمیپرسه روایتش کجاست، آدرسش کجاست، اینها هنوز تو چرت مسافرته، قیافش هم اینجور نشون میده، مثلا گاهی اوقات برای اینکه از چرت بیاد بیرون چشماشو دوتا میکنه و چارتا میکنه، این میره کلش جلو، ولی نه دو مرتبه بیحال میشه. صحیحه حلبی روایت هفتمه، باب نهم عقد النکاح، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی الجاریه یزوجها ابوها بغیر رضا، بغیر رضا منها، پدرش دختری رو تزویج می کند بدون اینکه از خود دختر استرضا کرده باشد. امام این رو تصحیح میکنه، میگه لیس لها ما ابیها امرون، اشکالی نداره دختر که انه تا پدر داره، با وجود پدر خودش اختیاری نداره، اذا انکهها جاز نکاهه و ان کانت کارها، اگر شوهرش داد نکاحش درسته، ولو خود دختر نخواسته باشه، کاره باشه، مایل نباشه. روایت صحیح سند دلالت این چنین روشن. ما باشیم و این روایت جموده بر متن روایت، یدلو بر ولایت اب بر دختر در هر سنی و در هر حالی، صغیر و کبیر، مجنون و ظالم، بال رشیده و غیر رشیده، بالغه به اصطلاح سیبه و ابکار، همه همه اینها تا آخر عمر، پدر 90 ساله، دختر 70 ساله، روایت همه رو یشمل. بله، ولی حالا اگر در بسیاری از این موارد روایت با روایات دیگر حالا تخصیص زدیم، گفتیم نه در اونجا اذن خودشم دخیله، دختر بالغه رشیده سیبه مسلم مثلا اذن خودش لازمه، حالا در بالغ رشیده باکره چگونه مورد بحثی که خواهد آمد اونا خارج. یبقا تحته، این دلالت این روایت نسبت به صغیره، نسبت به مجنونه، مجنونه متصل جنونه، مجنونه غیر متصل جنونه، دلالتش نسبت به اینها باقی است. در اینجا چون دلیل بر خلاف که نداریم و چون دلیل بر خلاف نداریم، به این روایت میماند که استدلال کنیم مقتضای اطلاق روایت ثبوت ولایت پدر است در این موارد. مشابه این روایت، روایت علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر، روایت هشتم همون باب عقد باب نهم عقد النکاح عن موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يزوج ابنته بغير اذنها، آیا مرد میتونه دخترش را بدون اذن او طلاق بدهد، بدون اذن او عقد کند، تزویج کند؟ قال نعم لیس یکون للولد امر الا ان تکون امرأة قد دخل بها، ولد اختیاری نداره مگر در صورتی که زنی باشه که قبلا مدخوله واقع شده، ازدواج قبلی داشته، حالا به تعبیر فقها سیبه است، او خارج و او اختیارش با خودشه، اما نسبت به غیر او نه، اختیارش با پدرشه. لیس للولد امر مگر در این مورد قد دخل بها قبل ذلک فتلک لا یجوز نکاحها الا ان تستعمر، مگر از خودش اجازه بگیرد. اما در موارد دیگر نه، میتونه پدر او رو تزویج کند. شاید این روایت یک عموم دیگه هم داشته باشه، لیس للولد امرون، که بگیم ولد امن از پسر و دختر، پسر هم تا وقتی پدر داره اختیارش دست پدرشه. خب اینم مثل روایت قبل دلالت میکند بر عموم ولایت اب نسبت به پسر و دختر، یا لاغر قدر متیقن نسبت به دختر، مگر در مورد سیبه. بله، حالا اون موارد هم اگر جایی دلیل بر خلاف پیدا شد و تخصیص زد این روایت را فبها، ولی در مورد مجنونه، چه مجنون متصل و چه غیر متصل، ما دلیل بر خلاف نداریم و لذا به همین روایت اصل میتوانیم بکنیم و اشکالی ندارد. بله بله آقا، نه مجنون سیبه را هم شامل میشه، بله عموم شامل میشه، ولی این طرف سیبه قد و خلبه ها خارجش میکنه. عمده اینه که در این روایت میشود اشکال کرد به این که این روایت از مجنون منصرفه. چرا؟ به قرینه‌ای که در خود روایت هست، الا ان تکون به اصطلاح ان تستعمر، در این موارد لا یجوز نکاحا الا ان تستعمر، یا در روایت قبل اذا انکاها جاز نکاحو و ان کانت کارحه، در مورد مجنونه کارحت و استعمار فرض نداره، او چیزی درک نمی کنه که حالا خوشش بیاد یا بدش بیاد. بگیم به این قرائن این روایتین هم از مورد مجنون منصرفه، حالا عمومش رو نسبت به موارد دیگر به جای خود، اما در این مورد منصرفه. اینم دو روایت. بله آقا،
ولد
که هست
نه، قرینه ای که دنبالش
بفهمه که چی؟ نه، اون یه مورد در استثناشه، اون یه مورد در این روایت دومه نه اولی، در روایت دومه، چون میخواد دختر مدخوله سیبه رو استثنا کنه اینو گفته، ولی اصل حکمش عامه، استثنایش این مورده، استثنایش خاصه. بله
از این دوست داره اگر چیه روایت افراد مثل مجمونه رو نگیره خب به زمینه خیاسه اولویت اونا رو اضافه کنه، اگر چیه روایت اونا نگیره وقتی برای شد که بعد بالغه یه رشیده یه کاره ولایت باشن بر مجمونه به طریق اون به خیاسه اولویت زمینه کنه، ولی اون متن روایت اون در برمیسون
به قیاس ببینید
به طریق اون
بله خوش کنید هست. این قضیه ولایت بر کبیره غیر مجنونه در این قسمتاش بعداً مورد مخالفت و معارضه واقع میشه، میگیم خرج منه ما خرج به دلیل، اونا خارج میشه، ما اول باید شمولش نسبت به مجنونه درست کنیم مستقله، تا بگیم اونا که خارج شدن نسبت به مجنونه شمولش در جای خودشه، اما اگر نه بخوایم با اون اولویت درست کنیم، اون اولویت خودش مبنای اولویتش استثنا میخوره، خارج میشه اونا، ولی دیگه به دردمون نمیخوره تا بیشه مجنونش. عمده اینه که از این روایت اول به عموم خودش بگیم شامل مجنونه هم هست. و این روایات، این نحوه استدلالات با این اشکالاتی که هست، البته خب مرحوم آقای خویی به خیلی یا همینجور تقریب استدلال کردن بدون اشاره به این اشکالات و امثال این ها، زیلش باز اضافه می کنن در حقیقت دلیل ششم که تعبیر می کنن اوزه و بنز کل ذالک دلالتن، اونی که در باب طلاق داریم فکزا روایات باب طلاق انهو به منزلت سلطان به منزلت الامام درباره پدر و جد، و این روایات رو میتونیم بهش استدلال کنیم انشالله فردا بیاری خدا.